اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این فرمایشات شیخ بود. شیخ ما فرمود شرطی را که در عقد می شود، شرط باید مخالف با کتاب و سنت نبوده باشد. در مقام روایاتی را ذکر کرد. بعد از ذکر این روایات سه امر را در مقام ادعا فرمود. این سه امر ابتدا که ادعا فرمود، یکی این است که در روایات که وارد شده بود کل شرط بلی المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که مخالف با کتاب الله بوده باشد، الا شرطن خالف کتاب الله، استثناء این بود که شرط مخالف با کتاب الله نافذ نیست. در بعض روایات هم که یکی موثقه بود اونجا داشت بر این که شرطی که مخالف با سنت بوده باشد او نفوذی ندارد. مجموع این شد که شرط باید مخالف با کتاب و سنت نبوده باشد. فرمود مراد از کتاب الله در این روایاتی که المؤمنون عند شروطهم، شاید ولی 4-5 روایت باشد، الا شرطن خالف کتاب الله، در این روایات مراد از کتاب الله مطلق حکم شرعی است. ما کتب الله علی العباد است، مراد خصوص قرآن مجید نیست. این کلام را فرمود. ما هم در ذیلش یه حرفی گفتیم که ظاهر کتاب الله همان قرآن مجید است و آنی که مناسبت دارد با اعطاء ضابطه بر شرط باطل، مخالفت شرط به معنی المشروط با کتاب الله است، با قرآن مجید است. و اما مخالفت شرط با حکم الله او ضابطه نمی شود، چون ما نمی دانیم حکم الله چیست که این شرط مخالف با اوست یا نیست، در بله غیر مواردی، در موارد عدیده ای. پس الهازا این فرمایشان که گفتیم خلاف ظاهر است. بعد ایشان در ذیل فرمایش فرمود، فرمایش دومی فرمود، در بعض روایات که هست کل شرطی که بله موافق با کتاب نبوده باشد، مستفاد از اون روایات این است، کل شرطی که موافق با کتاب الله نبوده باشد باطل است، که شرط باید موافقت با کتاب داشته باشد. فرمود مراد از این که شرط موافق با کتاب باشد، یعنی مخالف با کتاب نبوده باشد، مراد اینه. یه دلیلش را ما گفتیم، اون دلیل در مکاسب نیست، چون که اون اعطاء ضابطه می کند امام علیه السلام در این روایات. چون که اعطاء ضابطه می کند، اگر بنا بوده باشد موافقت با کتاب ضابطه بوده باشد، ذکر مخالف با کتاب نبوده باشد، اون روایات لغو می شود. چون که مخالف با کتاب نبوده باشد، اون روایات هم بود آخه، گفتیم قریب 4-5 تاست، اونها دیگه لغو می شود، برای اینکه شرط باید موافق با کتاب بوده باشد. اگر فرض شردیم مخالف با کتاب نشد، چون که شرط به معنی المشروط در کتاب نیست اصلا، توجه کردید، مخالف با کتاب نیست، این مشروط در کتاب اصلا ذکر نشده است. و اگر مخالف با کتاب نشد، خوب دیگه حکم به فسادش نمی شود، چون که مخالف با کتاب نیست. اما موافق با کتاب هم نیست، چون که در کتاب ذکر نشده است، باید حکم به بطلان بشود. اگر بنا بوده باشد اون شرط موافقت با کتاب او شرط و میزان بوده باشد، اون روایاتی که مخالف با کتاب نباشد او لغو می شود، برای اینکه چیزی که موافق در کتاب نشد محکوم به بطلان است در کتاب و سنت، سنت را هم علاوه قائم کرد. چه مخالف با کتاب باشد چه نبوده باشد، باید موافق بوده باشد. این اگر شرط بشود، شرط موافقت یعنی ذکر الاخص، اشتراط الاخص با اشتراط الاخص، دیگر اشتراط الاعم معنا ندارد که مخالف با کتاب نباشد، این اخص شرط است. بله این یکی بود که با ذکر، نه در کتاب اصلا ذکر نشد. اون روز در جواب آقا اون روز جواب گفتم که مراد باطن کتاب نیست، باطن کتاب ضابطه نمی شود. نه ظاهری که کسل مسلم اگید کجای ظاهر کتاب است، شرط کرده است برای این که من این فرش را به تو می فروشم به 100,000 تومان، خونه را می فروشم به 100,000 تومان. توجه کنید، ما هم همین را میگیم دیگه. میگه کل شرطی که در کتاب نباشد او باطل است. بس چرا قاطی میکنید؟ بس قاطی کردن آقا اونجور گفتن که اشکال را وارد نمی کند. دون 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 گفت ورودی عرض میکنم یه دعوای این است که مراد از کتاب الله چیست. او را گذشتیم، گفتیم که مراد توجه کردید از کتاب، ولی شیخ فرمود مراد از کتاب الله مطلق ما کتاب الله است. ما هم گفتیم که بله مراد قرآن مجید است. گوش کن آخه، این گذشت. بعد ایشان مطلب دوم را میگه، میگه در این روایات که ذکر شده است که بله شرط مخالف با کتاب بوده باشد اون باطل است. المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف الكتاب. و در بعض روایات ذکر شده است که المؤمنون عند شروطهم در اون شرطی که موافق با کتاب باشد موافقت شرط شده است. ولی شرط ما سوی الله باطل است، ما سوی کتاب باطل است. ایشان می فرماید مراد از این که شرط مخالف با کتاب موافق با کتاب بوده باشد یعنی مخالف با کتاب نباشد، مراد اینه. اون علت ایشان را بیان کنیم که این علت را اول ذکر کنم تا آقا بداند که کجاست مطلب. ایشان میگه چرا مراد توجه کردید از اینکه موافق با کتاب بوده باشد یعنی مخالف با کتاب نباشد اینه. یعنی از این دو دست روایت مراد یکیه، یعنی شرط مخالف با قرآن نبوده باشد، کتاب یعنی قرآن. چرا؟ بران که می فرماید در کتاب عموماتی هست که مطلقا شروط با اون عمومات و مطلقات موافق است، مثل اهل لکم الطیبات، مثل فرض کنید خلق لکم ما فی الارض جمیعا، مثل اوفو بالعقود. شرط وقتی که مخالف با کتاب نشد، توجه کردید، ولی موافق با کتاب می شود. چرا؟ چون که در قرآن عموماتی است که با آنها توافق میکند وقتی که مخالف قرآن نشود. این کلامی است که ایشان میگه. ما گفتیم که این دو دسته روایتی که هست همین زور است، شرطی که مخالف با کتاب است این میزان است که باطل است، موافقت با کتاب یعنی قرآن نمیخواهد، معتبر نیست. دلیل ما این است که اگر مخالفت با کتاب معتبر باشد و موافقت با کتاب هم معتبر باشد، روایات مخالف با کتاب باطل است، لغو می شود، یعنی با قرآن. چرا؟ چون که با اشتراط اخص دیگر نوبت به اشتراط عام نمی رسد. چیزی که موافق با کتاب شد مخالف با کتاب نیست، اما یه چیزی هست که مخالف با کتاب نیست ولیکن موافق هم نیست، اون احکامی که در قرآن ذکر نشده است. بله توجه کردید، از من گرفت اوفو بلگود را هم توجه کردید. اوفو بلگود دلالت ندارد. عرض میکنید گوش کن آقا، آقا نمیذارید می باسه کنم من بیام پایین. بله عرض میکنم توجه کردید این وقتی که بله امومات بله وقتی که مخالف با قرآن بله موافق با قرآن نشود، توجه کردید ممکن است بله مخالف موافق با قرآن که نیست، توجه کردید مخالف با قرآنی که هست مخالف با قرآن هم نشود. چرا؟ چون که اصلا این در قرآن ذکر نشده است، مثل غسل مست میت، مثل تغسیل الموتا در قرآن ذکر نشده است. این شرطی بکند که من این خونه را به تو فروختم به 1,000,000 خونه ای با این عظمت را، به شرط اینکه مرده ای که من داشتم از بیت ما مرده شد تو باید غسلش را بدهی. این شرط موافق با کتاب نیست، توجه کردید مخالف با کتاب هم نیست، توجه کردید اگر بنا بشود موافق با کتاب شرط بوده باشد روایات مخالف با کتاب لغو می شود، اعتبار خاص با اعتبار خاص اعتبار العام لغو می شود، پس مرادم اون عدم مخالفت است. و اما این فرمایشی را که شیخ فرمود، این فرمایشی که شیخ فرمود دو تا اشکال دارد. یکی این است که شیخونا این فرمایش دومی شما با فرمایش اولی تفاوت دارد. در اول فرمودید مراد از کتاب الله ما کتاب الله علی العباد است. در این روایات میگویید که بله اون روایتی که میگوید مخالف با کتاب الله اون شرط باطل است، موافق حمل بر او میشود. چرا؟ چون که در قرآن عموماتی است که شروط با اون عمومات موافق است. این فرمایش دومی شما معناش این است که کتاب الله را به من قرآن گرفتی. خب در قرآن عموماتی هست ولیکن اون عمومات ربطی بله به ما ندارد. بعضی ها اصلا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، او برای این لام برای انتفاست و توجه کردید او اصلا در مقام بیان حکم شرعی بوده باشد نیست. یعنی تمام سایر موجوداتی که خداوند در زمین خلق کرده است، این سایر موجودات غرض از خلقت اینها نفسانیت ندارند، اینها برای انسان خلق شده است. خوب لازمه این است که مباح بوده باشد، توجه کردید برای انتفاع اینز. اما با چه شروطی با چه نحوی، توجه کردید در مقام بیان اون حلیت نیست، توجه کردید ما به اطلاقش تمسش کنیم. است او در مقام بیان حکم شرعی نیست، او برای انتفاع شما خلق شده است. منتها لازمه انتفاع این است که باید مباح باشد، اما با چه شروطی با چه قیودی در مقام بیان نیست. اهلت لکم الطیبات هم او فرض بفرمایید راجع به معکولات و اینها هست، توجه کردید. و کلام هم در این است که آیا این فعلی که هست حلال است یا حرام است، توجه کردید از معکولات فرض بفرمایید نیست. ما اگر شک کردیم در او در حلیت فعلی و در حرمت فعلی، ما نمیتوانیم نه به آیه خلق لکم ما فی الارض جمیعا تمسک کنیم، نه به این اهل لکم الطیبات تمسک بکنیم. نوفو بالعقود، توجه کردید عقد نیست، فعل خارجی است. شک در حلیت حرمت او داریم، بدون زد در این موارد اگر در روایات دلیلی بر حرمت نداشته باشیم، در حلیت نداشته باشیم، نوبت به اصل عملی میرسد. اون در بحث براعت هم در علم اصول ذکر شده است که این زور نیست که در شبهات تحریمیه یا شبهات وجوبیه در قرآن عموماتی بوده باشد، مطلقاتی باشد که شک در حرمت و علیت فعل را از بین ببرد. بل علی هذا الاساس، ما اگر شک کردیم شرطی را در معامله شرط کردند که نفهمیدیم این مشروط که فعل است خودش فی نفسه جایز است در شر یا جایز نیست. زن گفت بر این که فرض بفرمایید، توجه کردید زن گفت بر این که خب من تزویج میکنم خودم را بر تو به شرط این که از، توجه کردید عزل باید از من بکنی، یا مرد شرط شرط که باید قبول کنی که عزل کنم، توجه شک کردیم که این عزل خودش فی نفسه مشروع است یا نه. ما مشروعیت این را نمیتوانیم با اهل لکم الطیبات خلق لکم ما فی الارض جمیعا یا اوفو بلگو بله اثبات بکنیم مشروعیت خود این فعل را که این فعل مشروع است یا نه. پس علی هذا الاساس اون وقت بله اون متعین اون حرف ما می شود. اون حرف ما عبارت از این است که مراد از کتاب الله همون قرآن است و اخباری که میگه که مخالف با کتاب الا شرطی که مخالف با کتاب است ملاک به این هاست، موافقت با کتاب اعتباری ندارد. ذکر موافقت کتاب با فرض این است که شرط در کتاب ذکر بشود و الا گر ذکر نشود شرط مخالفت با کتاب باید نداشته باشد. که این میزان است توجه کردید در اون مواردی که فرض بفرمایید شکم داریم که شک توجه کردید. بله شرط به معنی المشروط مخالف با کتاب است یا مخالف با کتاب نیست. دیدیم اگر مخالفت با کتاب ندارد حکم به صحت میکنیم. اون وقت بله میماند دعوای سومی ایشون. درست توجه کنید دعوای سومی شیخ چه عمده این دعوای سومی است. چون اون اولی ها بله سهل المعون هستند، کتاب مراد قرآن است، اون باید شرط مخالف با کتاب نباشد. عمده این دعوای سومی است که ایشان ادعا می کند. می فرماید اون شرطی که مخالف با کتاب و سنت است تارتن شرط به معنی المشروط مخالف با کتاب و سنت است. خب این را می دانید که کتاب و سنت همیشه مدلولشون حکم است. اگر بخواهیم شرط به معنی المشروط مخالف با کتاب و سنت بشود، توجه کردید شرط به معنی المشروط مخالف با کتاب و سنت بشود باید مشروط ما حکم بشود، یعنی امر اعتباری بشود. چی بگوید من زن تو میشوم بله متعتن، اما به شرط این که توجه کردید حق ارث داشته باشم، یا فرض بفرمایید این خونه تو را میخرم به این قیمت به شرط این که حق ارث داشته باشم توریث الاجنبی، یا زن میشوم برای توی مرد به شرط اینکه طلاق در ید من بوده باشد. این اطلاق و بیدی مخالف است با اطلاق و بید من اخذ بسانگ. این که حق توریست داشته باشم این حق را که زعله میکنند شرط میکنند مخالفت دارد با اون آیه مبارشهی که اولی الارحام بعضهم اولا من بعض، بعد هم فرموده است برای ازواج که سنت هم تقیید کرده است که ازواج باید ازواجی بوده باشند که نکاحشون دائمی بوده باشند. توجه کردید در اون متهم یه روایات خاصه هست که با شرط ارث عیب ندارد، بحثش موکوله به محل خودش است. ولی علا کلامه پس علا هازا شرط اگر به معنی المشروط شد که مخالف با کتاب و سنت بشود، کتاب و سنت سنجا حکم است، باید مشروط امر اعتباری بشود برای متعاقدین، که اون امر اعتباری مخالف با اعتبار خداوند است و با اعتبار رسول اکرم یا سایر ائمه سلام الله علیهم که بیان کردند بر ما مخالف با اون اعتبار است. ایشان می فرماید خب این واضح است. و اخرى شرط به معنی المصدری که عبارت از التزام است، تارتن التزام مخالف با کتاب و سنت است. این را دو مورد مثال می فرماید. یه آنجاییست که انسان ملتزم بشود به ترک مباح، من مباح را ترک خواهم کرد، یا اتیان المباح فرقی نمی کند، ملتزم بشود که این مباح را من همیشه اتیان خواهم کرد. التزام به ترک المباح یا التزام به فعل الحرام که ملتزم بشود بر این که من حرام را توجه کردید اتیان خواهم کرد. ایشان می فرماید که التزام به فعل المباح به ترک المباح و التزام به فعل الحرام این هم مخالف با کتاب و سنت است. چرا؟ برای آنکه کتاب و سنت یکی را مباح کرده است، زمام را فعلا و ترکاً به ید شخص داده است، در دیگری هم حرام کرده است، نمیشه او را مرتکب شد. خب پروازه از ممکن است کسی اشکال بکند، خود شیخ ملتفت است، ممکن است کسی اشکال بکند که خب اباحه فعل منافات با التزام به ترک ندارد. خب یه چیزی مباح است شرع در کتاب و سنت، ولیکن ما ملتزم می شویم به ترکش. یعنی شخصی ملتزم می شود که اون را اتیان نکنند تا آخره، تا یه مدتی یا تا آخره او را اتیان نکنند. التزام به ترک المباح چی گفت خلاف کتاب است؟ اونی که خلاف کتاب است او ارتکاب محرم است. ارتکاب محرمی که هست او مخالف با کتاب است یا ترک الواجب است. اما التزام به این که مباح را ترک بکند این مخالف با کتاب و سنت نیست. شیخ دو جواب میگوید. میگد اگر قبول کنیم که التزام به ترک المباح مخالف با کتاب و سنت نیست، التزام به فعل الحرام که مخالف با کتاب و سنت است در او شکی نیست. بعد میفرمایند چون که شارع منع کرده است، گفته است مرتکب نشو، التزام بر این که من مرتکب میشوم این مخالف با کتاب است. بعد میگه شاهد بر این که درست توجه کنید رسیدیم به اون جایی که باید تأمل کرد. ایشان میفرماید شاهد بر این که التزام به ترک المباح و التزام به فعل الحرام اینها مخالف با کتاب و سنت هست، شاهدش روایت عیاشی است. روایت عیاشی من حیث سند ضعیف است، ولیکن گفتیم اون روایت را به سند موثق شیخ نقل کرده است. اون روایت را که به سند موثق نقل کرده است او کافی است بر ما. درست توجه کنید در جلد 15 صفحه 290 بود، باب 13 بود، باب 13 اونجا روایت دومی بود که عرض کردیم روایت سندش را خواندیم که محمد ابن الحسن روایت دومی بیسنادی عن علی ابن الحسن ابن الفضال عن عبدالرحمن ابن ابی نضران و سندی ابن محمد جمیعا. سندی ابن محمد هم لا بسه به هم عبدالرحمن ابن ابی نضران از اجلاس دو نفری نقل می کنند، از علی ابن حسن فضال که سگه است. علی ابن حسن فضال نقل می کند از این دو نفر، این دو نفر هم نقل می کنند از عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید هم از محمد ابن قیس از اجلاس. فقط سند شیخ بله به اسناد علی ابن فضال یک کلامی دارد، ظاهرن عیبی نداشته باشد، سند موثق است. علی ابن حسن فضال هم چون که فتحی است بدون جهت سند را میگه موثقه. اونجا دارد که فی رجل بله ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا علی فی رجل تزوج امرأتا، زنی را تزویج کرد و شرط لها شرط کرد با اون زن در تزویج، این هو تزوج علیها امرأتا، شرط فعل است، اگر زن دیگر را روی این زن گرفت او حجرها یا این را هجرت از این کرد وحجر اون نفل مزاجه، توجه کردید ولی بو عمل شرد، توجه کردید او اتخذ علیها سریتن، عمی خرید بالایین فهیت طالق، این ولی طالقه بوده باشد، یعنی این مرعی که تزوج کرده است. فقضا فی ذالک این شرط الله قبل شرطکم، اطلاق شرط به قرینه مقابل است، یعنی حکم خداوند قبل از حکم شماست. فإن شاء وفى لها بالشرط، اگر دلش خواست زن نمی گیرد زن دیگر، ولی سریه اختیار نمی کند. و إن شاء امسکها، دلش هم بخواهد که نگه و زن را نگه می دارد، ولی و اتخذ علیها و نکح علیها، ولی نکاح میکند، دلش بخواد به شرطش عمل میکند، ول میکند این زن را بعد از این کارها کردن، و دلش هم میخواهد که نه عمل نمیکند به شرطش. میبینید در این روایت عرض شده است که شرط شرط الفعل است، ترک المباح مع ذلک حکم شرده است امام علیه السلام که این شرط کأن نافذ نیست. پس التزام به ترک المباح، توجه کردید التزام به ترک المباح، این خودش مخالف کتاب و سنت است. شرط الله قبل شرطکم مخالف با شرط الله است، یعنی مخالف با حکم الله است. ولی شیخ قدس الله نفسه شریف می فرماید این روایت شاهد است. و می فرماید این روایت را توضیح بکنید به اون نحوی که خواهد آمد، کسی توضیح خواهد کرد که این شرط می کند که حق نداشته باشم، حق نداشته باشم، نه فعل را، حق نداشته باشم زن دیگر بگیرم. چرا محبتش قلبش را گرفته که بله ملتزم می شود دیگر حق ندارم زن دیگر بگیرم، اما بخرم، هر چی شما بفرمایید اون است. توجه کردید؟ این وقت می شود مشروط امر اعتباری که حق نداشتن است، مخالف با کتاب و سنت می شود، چون که در کتاب هر مردی حق دارد که دوتا یا سه تا زن بگیرد. پس علاهازا این روایت شاهد است، این شاهد شیخ است. روایت عیاشی هم همین زور است. بعد شیخ قدس الله نفسه شریف که این را شاهد قرار می دهد، سابقا اشاره کردیم متوجه باشید اصل این شرط ربطی به التزام به ترک الفعل ندارد. اینجا اونی که در روایت ذکر شده است طلاق، شرط طلاق است به نحو شرط نتیجه. این شرط طلاق به نحو نتیجه این مخالف با حکم الله است، چون که حکم الله یعنی شرط الله یعنی حکم الله، حکم اللهی که در سنت بیان شده است این است که طلاق باید به نحو فعل بوده باشد، یعنی به صیغه طلاق بوده باشد با حضور عدل، با اون شرایط خواسته که فرض بفرمایید زن هم در طهر غیر مواقع بوده باشد، مع حضور عدل، بس خودش هم به صیغه خاصه مطلق ایجاب نمی شود، صیغه خاصه معتبر است که با او بوده باشد طلاق. خب شما اون طلاق را که حکمش این است، حکم لاینه باید به این نحو موجود بشود، به نحو شرط نتیجه در نکاح موجود کرده اید، این باطل است. این حکم الله قبل شرط کم است. توجه کردید؟ این طلاق طلاق مشروط است، این از این جهت باطل است. یکی هم این حلف به طلاق است، اگر در نکاح هم نبوده باشد مستقلن هم بگوید که توجه کردید ولو قبل نکاح یا بعد نکاح، توجه کردید، بگوید که این تزوجت علیکه یا حضرت می انکه ولی فانت طالق. این توجه کردید این حلف به طلاق است که گفتیم محکوم است به بطلان پیش ما امامیه، ولیکن عامه میگویند که نمیتواند دیگر هجرت بکند از او، نمیتواند زن دیگر بگیرد، چون که قسم خورده است که بله ویلا زنش مطلقه میشه. توجه کردید؟ حلف به طلاقی چه هست او را ما صحیح نمیدانیم. پس علازا این همه همین زور شده است، گفته است فی رجل تزوج امرأتا و شرط لها این هو تزوج علیها امرأتا او خجرها او اتخذها سریتا فهی طالق. پس این طلاق طلاق بلی شرط طلاق است، این مربوط به التزام مباح نیست. شیخنا یعنی ام ولد بخش کنه کدام سایه اود ایک اولا در روایت عیاشی است، اون روایت عیاشی که از سند ندارد ما به او تمسک نمی‌کنیم. ثانیا یعنی این مطالب را نمیتواند امام علیه السلام با وجود این چه خلاف مذهب عامه است، توجه کردید، حالی بکند، با اون نه حالی میکند به ایشان. استدلال الزامی است، توجه کردید، نه اینکه استدلال واقعش اوست. واقع استدلال همین است که ولی این طلاق صحیح نیست، حلفش هم صحیح نیست. میخواید بفهمید که فرق ما بین ما ذکرنا که التزام به ترک المباح از محرمات نیست، توجه کردید، و این روایت هم هیچ دلالتی ندارد، این روایت ناظر به چیز دیگر است، ملاحظه بفرمایید صحیحه منصور را که سابقا خواندیم. در صحیحه منصور سابقا اینجور بود، منصور ابن برزخ بود، در اون روایتش اینجور بود که بله دیگر سنت را نمیخوانم، سابقا خوانده ایم. قلت له این رجلا من موالی که تزوج امرأتا ثم دلقها فبانت منه فاراد ان یراجعها فابت علی. گفت دیگر زن نمیشوم الا ان یجعل لله علیه ان لا یطلقها ولا يتزوج عليها فاتاها ذلك چی؟ بله ملتزم شد، گفتیم که معنای التزام است. ثم بدلها فی تزوید بعد ذلک فکیفه است نه فقال بئس ما صنع و ما کان یدریه ما یقع فی قلبه باللیل و النهار قل له فلیفی للمرأة بشرطها. اینجا شرط فعلی بود، چی گفته بود که ملتزم شده بود بر این که لا یطلقها و لا یتزوج علیها. التزام به چه چیز است؟ به ترک المباح است. سابقا اینجور گفتیم دیگه، اونجا امام فرمود فلیف لها، وفا کند به شرطش. در زیدش هم فرمود فإن رسول قل له فلیف للمرأة بشرطها فإن رسول الله قال صلی الله علیه و آله المؤمنون عند شروطه. پس میبینید که التزام به ترک المباح این شرط داخل مخالف با کتاب و سنت نیست، امرم دارد و به وفای بود. در این روایت عیاش یا اون یکی که این مخالف با کتاب و سنت شمرده شده است، چون که طلاق به شرط نتیجه است و حلف یا حلف به طلاق است، اگر در عقد ذکر بشود شرط طلاق است به نحو نتیجه، اگر مستقلا ذکر بشود این تزوجت علیکی حلف به طلاق است، هر دوتا باطل است در حکم خداوندی، بدون جهت باطل است، او به واسطه شرط صحیح نمیشه. ما یه حرف بالاتر هم داریم، التزام به فعل حرام هم سابقا گفتیم حرام نیست، مخالف با کتاب نیست، مخالف با کتاب شرب الخمر است. انسان ملتزم بشود به شرب الخمر فرقی نمی کند، التزامش التزام قلبی بوده باشد یا التزامش التزام معاملی باشد، چه مافی شرطی فعل معامله که ملتزم میشه که بله من این مال را به تو میفروشم به شرط این که ملتزم بشوی که این خمر را بخوری یا این انگور را بر من خمر درست کنی. اونم گفت قبل تو. این شرط قبل تو فی نفسهی تکلیفا حرام است، مثل سن الخمر است. سن الخمر شرطی به معنی المشروط حرام است، خارج است، نمیتوند خمر درست کند، نمیتواند خمر بخورد، اون حرام. اما التزام قولی معاملی یا قلبی که خمر درست کنم اون هم حرام آخر، به نحوی که بعد الالتزام خمر را درست کرد دو ایگاب دارد، یک اینکه ملتزم شده بود معاملتم بر شرب الخمر یک سن الخمر، یک هم خمر درست کرده است، گفتیم این زور نیست. اونی که حرام است کتاب از او منع کرده است، او عبارت از شرب الخمر است. در سنت هم سن الخمر و غیر ذالک. اونی که مشروط که عبارت از شرب الخمر است، او مخالف با کتاب است، عملا مخالف با کتاب است، مخالفت عملیه با کتاب است. ملتزم شدن که شرب الخمر بر من حلال بشود، اون هم مخالفت با کتاب است، اعتبارا اون مخالف با شرطی که مخالف با کتاب است، یعنی مشروطی که مخالف با کتاب است، مطرود است، باطل است. چه مخالفتش با کتابی که است، چه مخالفتش با کتاب مخالفت عملی بوده باشد، چه مخالفتش مخالفت اعتباری و بنایی بوده باشد، توجه کردید؟ هر دو تاش را میگیرد. بدون زد میگیم شرط الحرام باطل است. چرا؟ چون که شرط الحرام یعنی شرطی که مشروطش ارتکاب حرام است باطل است، مخالف با کتاب است. اما شرطی بکند که دوباره زن دومی نگیرد، اون عیبی ندارد، این مخالف با کتاب نیست. چرا؟ چون که کتاب از زن دومی گرفتن که امر نکرده، واجب چی نکرده، مباح کرده است. اینم ملتزم شده ترک کنه. قل فلیف للمرأة بشرطها. اونی که نه مخالفت عملی نیست، یعنی التزام بر این که زن دومی را نگیرم، این نه مخالفت بنایی با کتاب است، نمیگه چه حرام بوده باشد، مباح، ولیکن من ملتزم میشم ترک کنم. اگر ملتزم بشه و که حق نداشته باشم، توجه کردید، حق نداشته باشم شرعاً زن دومی بگیرم یا فی اعتبار نه حق نداشته باشم، این مخالف با کتاب است. اما شرط میکند که من نمیکنم این کار را، ملتزم میشه، شرط به من المصدری، ملتزم میشود این کار را نکند، این مخالف با کتاب نیست. بدون زد المؤمنون عند شروطهم الا شرطا خالف کتاب الله، این مسلک ماست. درست توجه کنید، مسلک ما این است که شرط مخالفت کتاب دو تا مورد دارد. یه موردش این است که مشروط حکم بوده باشد و اون حکمی باشد که در کتاب سنت خلاف اون حکم است، خلاف اون اعتبار است. مورد دومی جاییست که مشروط عمل بوده باشد که اون عمل ارتکابش مخالفت با کتاب بوده باشد، چون که این عمل مخالف با کتاب است، اطلاق می شود این عمل تو مخالف با کتاب است. اما کس زن دومی نگیرد، میگن این عمل تو مخالف با کتاب است؟ نه نمیگن. ملتزم هم بشود که زن دومی نگیرد، توجه کردید، تا دعوا در خونش کم بشود، توجه کردید، و از آلش نمیگن مخالفت با کتاب کردی. ترک مباحات علل اطلاق عیب ندارد، ولیکن در محرماتی که هست فرقی نمی کند، ملتزم بشود به فعل الحرامون هم باطل است. بعد شیخ قدس الله نفسه الشریف، بله، هر دو را گفت مخالف با کتاب است، آخه خودش را به یه چاهی نزدیک میکند که از این چاه نمیشه در آورد. انسان وقتی که تو این چاه افتاد در باب شروط، نمیشد در بیاد. شیخ هم خودش را به اون چاه نزدیک میکند، ملتزم شد که التزام به ترک المباح و التزام به ارتکاب الحرام هر دو مخالف با کتاب و سنت است. اینجور ملتزم شد. این روایت را هم شاهد آورد، یه شاهد دیگر را هم می آورد، خودش را می اندازد به چاه. اون چاه چیه؟ خب اون وقت هیچ شرطی صحیح نمی شود، تمام شروط باطل شدن. چرا؟ چون که هر شرطی را ما بکنیم، یا اون شرط التزام به فعل الحرام است، یا التزام به فعل المباح است، یا التزام به ترک المباح است، اینجور دیگر. اون شروط صحیحه شروطی است که انسان ملتزم بشود به ترک المباح یا فعل المباح، اینجور دیگر. فعلی که قطع نظر از شرط مباح بود ملتزم بشه به ترک او یا به فعل او، بقیه شروط همش باطل است. چون که اگر مشروط اعتبار باشد مخالف با کتاب و سنت می شود، توجه کردی. اگر ارتکاب حرام باشد مخالف با کتاب می شود. شرط مباح منحصر است که انسان ملتزم بشه به ترک المباح یا به فعل المباح. شرایط صحیح همین زور هستن. یه امور اعتباری هم که شرط کند شارع اونها رو امضا کرده، مثل شرط الوکاله، شرط الملکیه و امثال ذالک، که اینها را شارع امضا کرده است، وکالت را مشروع دونسته است، به هر سببی هم موجود گفته می شود، از اون اسباب هم یکی شرط است. پس وقتی که اینجور شد، ما باید به ملتزم بشویم که شرط ترک المباح فعل المباح باطل است. پس شرط صحیح کجا شد؟ من اگر شرط کنم که این را فروختن به شرط این که صحب مرا خیاطت کنیش، این مخالف با کتاب است، چون که خیاطت صحب من به اجازه من برای شما امر مباح است، شما ملتزم شدید این را بکنید، موجود بکنید، این مخالف با کتاب شد، چون که کتاب زمامین را به ید شما داده بود، الان زمامش به یاد من شد، باید موجود بکنید. خب شیخ خودش را به همین چاه انداخت که ببینیم چه جور دست و پا میزند که ایشان خارج بشود. انصافا یه مطالبی فرموده است، نگاه بکنید در این فرصت، این مطالب با این مطالب نمیشود این مسئله را صاف کرد. اصل صافی مسئله باید از اونجا شروع بشود که عرض کردیم. یه خورده هم میخواستم راجع به اعتکاف خدمت آیان عرض کنم. بله، یه دو جهت است در اعتکاف، او را عرض کنم. از روایات ظاهر می شود، قبل از روایات از آیه مبارکه از قرآن مجید استفاده می شود که اعتکاف در ردیفه، بله، نماز و هاکذا فرض کنید طواف مثل این اعمال است. در اون آیه شریفه است که و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیت للعاکفین للطائفین والعاکفین و رکع السجود. این معلوم می شود که بله در روایات هم هست که وقتی که در روایات معتبره یه عملی که مثل خدمت بر بله مؤمنین است می خواهد فضیلت او را بیان بفرماید، سعی در حوائج المؤمنین، اونجا دارد که فضیلت این مثل بله بله ثوابش مثل ثواب حج و عمره بر مقبولتین مقبولتین و هاکذا اون اعتکاف شهرین فی مسجد الحرام معلوم می شود که بله این اعتکاف از اون اعمالی است که فضیلتش بیشتر است. من تا مسجد الحرام اون مسئله ارگاست، شهرین فی مسجد الحرام، بله دو ماه انسان اعتکاف بکند در مسجد الحرام این فرد اعلاست، چون که از خود آیه مبارکه استفاده می شود که اعتکاف مختص به مسجد الحرام نیست، اون فرد راقی است. بله در اون مقاربت نساء چی می فرماید؟ برای اینکه مقاربت با نساء نکنید و انتم آکفون فی المساجد، معلوم می شود که اعتکاف مختص به مسجدی دون مسجدی نیست. این یه جهت. منتها یه قیدی دارد ها از روایات استفاده شده است که باید مسجدی بوده باشد که در اونجا بله یا امام معصوم نماز خوانده باشد یا مسجدی باشد که صلات جمعه اونجا اقامه شده باشد، علا کلامی که در محل یک قیدی دارد مسجد این را. یه مطلب دیگر هم تو ذهنتان بوده باشد و این است که اگر این شبهی که شاید تو ذهنها هست که این اعتکاف مطلقات و عموماتی ندارد که استفاده بشود که در هر زمانی بله مستحب است، در ماه رمضان که قطعا مستحب است، خصوصا اون عشر الاواخر، در سایر ازمن هم مستحب است در هر ماهی، اینم عیبی ندارد. از خود بله روایات استفاده می شود، وجه استفاده این است که این عملی را که فضیلت دارد فرموده مثل اعتکاف شهرین است. توجه کردی؟ ثوابش مثل اعتکاف شهرین است، ثواب اعتکاف شهرین است فی مسجد الحرام. پس معلوم می شود که اعتکاف مختص به شهر رمضان نیست، شهرین دارد. اون شهرین هم اطلاق دارد که هر کدام بله شهرین بوده باشد، هر ماه بوده باشد، رو هم رفته از روایات استفاده می شود که بله مشروع است. خودش یکی از این عبادات است، منتها عبادتی است که متروکه است، مثل اینکه ترک شده است. بدون جد اگر کسی موفق شده از آیان این را بله بله یه نحوی اتیام بشود که این عمل احیا بشود، خصوصا با اون عمل ام داوودی که مرویس روایت دارد در روز 13 و 14 و 15 رجب که اون دعای مخصوصش که با اون کیفیت مخصوصش برای قضا حاجت، حاجت ما مسلمین هم که خیلی مهم است، حاجاتی داریم که بله خیلی مورد دارد، که زم می شود اگر موفق شدید التماس دا ما را هم یاد بکنید. الحمدلله.